حیاطه بودم. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 86. این برنامه فرخی سیستانی و قصیده.
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی. این 86 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به فرخی سیستانی و قصیده اختصاص دارد. امید که مورد توجهتون قرار بگیره.
در قرن پنجم هجری قمری، همانطور که می‌دانیم، سبک خراسانی سبک رایج عصر آن دوران بود. سرودن شعر در قالب قصیده نیز البته با درون‌مایه‌های ستایش و توصیف میدان هنرنمایی شاعران آن دوران بود. فرخی سیستانی نیز یکی از شاعران مهم آن دوره پربار است که در هر دو زمینه، یعنی ستایش و توصیف، قدرت و قریحه بی‌نظیری داشت. او آنچنان در این زمینه استاد بود که خیلی زود به دربار امیران راه یافت و قدر دید و منزلت عجیبی به دست آورد. قصیده معروف داغگاه شاهد بارزی بر این هنر اوست. فرخی همه امکانات شعری را که بر آنها کاملا مسلط بود در خدمت مدح و ستایش بزرگان زمان به کار گرفت. او به خاطر ممارست و مطالعه آثار پیشینیان، مهارت در فن موسیقی و دارا بودن ویژگی برجسته سهل و ممتنع سرودن، جایگاه والایی در ادب پارسی برای خود کسب کرد. این جایگاه آنقدر تأثیرگذار بود که بسیاری از شاعران بعدی در سرودهای خود ابیاتی از قصاید او را تضمین کرده و یا خود قصایدی بر وزن و قافیه و حتی مضمون قصاید او سرودند. قصیده معروف او با مطلع برآمد پیلگون ابری ز روی نیلگون دریا، چو رای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا، بارها و بارها توسط شاعران دیگر تضمین و تقلید شده است. در میان سروده های فرخی سیستانی به ابیات یا قطعاتی هم برمیخوریم که سرشار از نکته های اخلاقی و آموزنده هست، مانند این ابیات درخشان: شرف و قیمت و قدر تو به فضل و هنر است، نه به دیدار و به دینار و به سود و به زیان. هر بزرگی که به فضل و به هنر گشت بزرگ، نشود خورد به بد گفتن بهمان و فلان. گرچه بسیار بماند به نیامن در تیر، نشود کند و نگردد هنر تیر نهان. ورچه از چشم نهان گردد ماهن در میر، نشود تیره و افروخته باشد به میان. شیر هم شیر بود گرچه به زنجیر بود، نبرد بند و قلاده شرف شیر جیان. دیوان فرخی در حدود 72 قصیده دارد که اغلبشان در مدح درباریان و بزرگان حکومت غزنوی است. سلطان محمود را 12 بار، سلطان مسعود را 3 بار و سلطان محمد را 13 بار مدح کرده است. فرخی سیستانی در بیشتر قصاید خود نخست از جلوه های رنگین طبیعت مثل بهار، خزان، صبح، شب، دشت و کوه، ابر و دریا و غیره یاد کرده و آنگاه به موضوع اصلی می پردازد. او در این قصاید به خصوص وقتی ممدوحی را مورد ستایش قرار می دهد ابیات اولیه را به طرح عوالم نفسانی و عشق و عاشقی که در اصطلاح تغزل خوانده می شود اختصاص می دهد. سپس در ادامه با استادی تمام مسائلی را در ارتباط با ممدوح مطرح می کند که همگی نشانه آگاهی او از علوم مختلف آن دوران است. قصیده های او نرم، ساده و کاملا طبیعی و درک شدنی و بدور از حشو و زواید است. انقدر این ویژگی در قصاید او بارز است که اغلب به شیوه گفتگو و محاوره نزدیک می شود. در این حال هنرمندی آگاهانه و بلاغت شاعرانه را نیز به تمام و کمال با خود همراه دارند. این شیوه بیانی در سخنسرایی از عهده هر شاعری بر نمی آید، زیرا سهل و ممتنع سرودن کار هر کسی نبود و فقط شاعرانی از عهده آن بر می آمدند که استعداد خدادادی داشتند و طبع لطیفشان مسائل را به گونه خاص و جامع الاطراف درک می کرد. از این نظر فرخی را می توان درست همپایه سعدی دانست. البته سعدی در غزل سرایی این گونه بود و فرخی در قصیده سرایی. به نوشته استاد شفیعی کتکنی در کتاب ارزشمند صور خیال در شعر فارسی، فرخی هم از نظر تنوع حوزه خیال شاعرانه و هم از نظر لطافت تصویرها شاعریست ممتاز و از پیشینیان و معاصران او تنها منوچهری است که در جهاتی قابل سنجش با اوست.
هزاره ادب پارسی.
دیگر سخنور برجسته این دوره منوچهری دامغانی هست که میشه از برخی جهات ایشون رو پیشاهنگ شاعران عراق عجم دونست.
دکتر حمید رضا قلیچخانی.
قبل از منوچهری شاعری داشتیم ما به نام بشار مرغزی که شعرهایی داشته که اونها رو خمریه مینامیم. خمریه به گروهی از شعرها گفته میشه، این در واقع نام قالب نیست، نام محتوای شعر هست. شعرهایی که در اون به تهیه و ساخت شراب اشاره شده و در این دوره چون شعر یه شعر واقع گرایانه است و هنوز اون فضاهای عرفان و تصوف که بعد از صنایع میبینیم در شعر وجود نداره، بسیاری از شعرا در باب این که چطوری میشه تاک یا درخت انگور رو پرورش داد و مادر می رو از اینها جدا کرد، مادر می را بکرد باید قربان، بچه او را گرفت و کرد به زندان و چگونگی در واقع ساختن و تولید شراب رو توضیح می دادن که از این نمونه ها در شعر منوچهری دامغانی بسیار هست و همچنین در شعرهای همدوره با ایشون. عده منوچهری رو شاعر شب نامیدند به این جهت که دچار کمخوابی بوده، بدخوابی و بسیار از این نکته در شعرش صحبت کرده. آمد شب و از خواب مرا رنج و عذاب است، ای دوست بیاران چه مرا داروی خواب است. و این سبب شده که به هر حال شاعر شب هم ایشون رو بنامند. مصمتی داره با مطلع خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خارزم وزان است، که در همین بیت اول واجارایی حرف خه و زه و اینها رو هم داره که خیلی خوش آهنگ کرده. مثلا در بند دوم میگه طاووس بهاری را دنبال بکندند، پرش ببریدند و به کنجی بفکندند. بعد میرسه در بیت تسمید میگه وین پر نگارینش به دو باز نبندند، تا بگذرد آزرمه و آیت سپس آزار. اینجا متوجه میشیم که اون بیت های تسمید مثل گلنار، آزار، بیمار، گفتار، اینها با هم همقافیند و مصرع اول اون بیت تسمیت با در واقع بند قبلی همقافی است. نمونه های فوق‌العاده‌ای داره در مصمت که خیلی میشه خوند و ازشون لذت برد. موسیقی
گرچه برخی از محققان و منتقدان فردوخی سیستانی را در سخنسرایی و سرودن قصاید پیرو ملک و شعرهای زمانش عنصری دانستند، حتی بعضی او را شاگرد عنصری می دانند، اما با خواندن قصایدش در دیوان پربار او معلوم می شود که سبک دیگری دارد. معلوم می شود که او سخنانی متفاوت با سخنان عنصری دارد و فرق فاحشی در مضامین قصاید او با قصاید عنصری وجود دارد. از طرفی هنگامی که فرخی در دربار سلطان محمود غزنوی با عنصری آشنا می شود، خودش شاعر مشهوری بوده و نیازی به استاد آن هم عنصری نداشته است. حتی می توان ادعا کرد که اشعار عنصری از نظر بیان احساسات و عواطف و تصاویر طبیعت و صمیمیت شاعرانه هیچگاه به گرد پای تغزلات و قصاید فرخی نمی رسد. قصاید فرخی اغلب از آغاز تا انجام همه یک دست، لطیف، ملایم و بدی است و سرشار از تشبیه و استعاره و خیال پردازی های معمول و با هنرمندی تمام. سادگی و طبیعی بودن زبان در همه قصاید او با سرخوشی، زیبایی پسندی و خوش‌سلیقگی شاعر در هم آمیخته و آنجا که صحبت از وصف طبیعت است، شعر او به نقاشی شبیه می شود. برآمد پیلگون ابری ز روی نیلگون دریا، چو راوی عاشقان گردان، چو طبع بیدلان شیدا. چو گردان گشت سیدا و بی میان آب آسوده، چو گردان گرد باد تون گردی تیره اندر وا. ببارید و زم بکس است و گردان گشت بر گردون، چو پیلان پراکنده میان آبگون صحرا. تو گفتی گرد زنگار است بر آینه چینی، تو گفتی موی سنجاب است بر فیروزگون دیبا. به سان مرغزار سبز رنگ اندر شده گردش، به یک ساعت ملون کرده روی گنبد خضرا. تو گفتی آسمان دریاست از سبزی و بر رویش، به پرواز اندر آورده از ناگه بچگان انقا. همی رفت از بر گردون گهی تاری گهی روشن، و زو گه آسمان پیدا و گه خورشید ناپیدا. میان مجلس شادی می روشن ستان دائم، گه از دست بت خلخ یا از دست بوت یغما. وصف پیروزی های سلطان محمود غزنوی، دشواری راه های افتخار آفرینی امیران و سلاطین، وصف میدان های جنگ، توصیف انواع شکار و شکارگاه‌ها، چگونگی کارزارها، بازی‌ها، سرگرمی‌های دوران، وصف سفرهای دور و دراز سلطان، چشم‌انداز مجالس و محافل درباری، خوشگذرانی‌ها و جزر و مدح‌های اخلاقی سلاطین، نمونه‌هایی از مضمون آفرینی‌های ستایشی فرخی سیستانی است. برخی از قصاید او گاه چنان دقیق، تاریخ‌گونه و داستانی نوشته شدند که گویی کارنامه دوران غزنوی هند. برای دانستن اوضاع کشور و رویه مردم آن زمان و چگونگی حوادث تاریخی دوران، کافیست به قصاید فرخی سیستانی رجوع کنیم و از آن مسائل با زبانی شاعرانه و هنرمندانه آگاه شویم.
آنچه شنیدید برنامه شماره 86 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به فرخی سیستانی و قصیده اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
برنامه بعدی ما یک شب از هزار و یک شب نام داره، به اتفاق هم میشنویم.
یک شب از هزار و یک شب.
دوستان عزیز شنونده، قصه سه خاتون بغدادی که شهرزاد به تعریف اون پرداخته هر شب شیرین تر از شب قبلش میشه. و پیش از اون که شهرزاد به چهاردهمین قسمت این قصه بپردازه، من با اجازه مختصری از داستان رو برای شما بازگو میکنم. هفت مهمان به خانه سه خاتون در شهر بغداد وارد میشن که هر هفت نفر در بدو ورود به خاتون برتر خونه قول میدن که هر چه در اون خونه دیدند ساکت بمونن و سوال نکنند. اما حاضران به دلیل ماجراهای وحشتناکی که شاهدش بودن لب به سوال باز میکنند که خاتون برتر از پیمان شکنی ایشون خشمگین میشه و دستور میده هفت غلام دست و پای اونها رو ببندن. و قبل از اینکه خاتون برتر دستور کشتن اون هفت نفر رو صادر بکنه، از ایشون میخواد که داستان زندگی خودشون رو تعریف بکنن. مهمان اولی که یک مرد باربر بوده و مهمان دومی که یک گدای از چشم چپ کور بوده، چون قصه خودشون رو تعریف میکنن، به خاطر شیرینی داستانشون مورد بخشش خاتون برتر خانه قرار میگیرند. سپس مهمان سوم که او هم گدای کوری بوده، داستان خودش رو اینجور آغاز میکنه که من هم شاهزاده‌ای بودم که به دعوت پادشاه هندوستان با کشتی عازم اون سرزمین شدم که راه رو گم کردم و سر از عربستان درآوردم و در اونجا گرفتار دزدان بیابونگرد شدم که من از دست اونا فرار کردم و در شهری به خارکنی مشغول شدم. چون هنگام کندن خار در مقابلم یه چاهی پیدا شد، از اون چاه پایین رفتم و در اونجا گرفتار افریتی شدم که دختر پادشاه کشور آبنوس رو به اسارت گرفته بود. اون افریت به انتقام اون که بدون اجازه داخل سرا و قصر شده بودم، مرو به شکل میمونی درآورد. من وارد یک کشتی شدم، بر لوحی که نزد پادشاه می بردند ابیاتی با خط خوش نوشتم. شاه با خواندن اون اشعار دستور داد مرا بخرند و به دربارش ببرند. مرا از ناخدا خریدند و به دربار بردند که در بدو ورود در همون شکل و فرم میمون سه بیت شعر ناب با خط خوش برای پادشاه نوشتم. و اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه گو.
و اما ای ملک جوانبخت، دیشب قصه بدینجا رسید که گفتم میمون که همان گدای دوم باشد در حضور سلطان سه بیت را نوشت که بیت آخر را به خاطر اینکه شما به خواب رفتید از زبان گدای از یک چشم پور دوم در محضرتان تکرار میکنم. یا رب تو کنی جان و دل از دولت او شاد، یا رب تو کنی چشم بد از صورت او دور. چون حاضران مجلس به ترتیب و یکی یکی رفتند و من و سلطان تنها شدیم، سلطان رو به من کرد و پرسید آیا بازی شطرنج بلد هستی؟ که من با تکان دادن سر جواب آری به او دادم. صفحه شطرنج آورده شد و مهره ها را چیدیم و هر دو به بازی نشستیم که با چند حرکت پادشاه مات شد. شاه در تعجب افتاده دوباره مهره ها را بر صفحه شطرنج چید که در بازی دوم هم سلطان مات شد. پس پادشاه همچنان که غرق حیرت بود دخترش را صدا زد و گفت: گلبانو دخترم، بیا که این شگفت انگیزترین میمونی است که من در همه عمرم دیدم. و چون دختر پادشاه به سرای آمد تا مرا دید روی خود را پوشاند و سپس اندکی دقیق‌تر در چشمان من نگریست و آنگاه رو به پدرش کرد و گفت: پدر جان، باید بدانید آن که روبروی شما نشسته است امیرزاده هنرمندی است که سختی بسیار کشیده و توسط عفریت ابن ابلیس به این شکل در آمده. پادشاه با شنیدن سخن دخترش نگاهی بر من انداخت و پرسید: آیا دخترم راست میگوید؟ که من بار دیگر از سر ادب برخاستم و تعظیم کردم و با فرود آوردن سر گفته های دختر را تصدیق کردم. آنگاه سلطان از گلبانو دخترش پرسید: فرزندم، بگو بدانم تو جادو را از که آموخته ای و اصلا تو را با جادوگری چه کار؟ که دختر پاسخ داد: ای پدر بزرگوار، من از پیر زالی 170 گونه جادو آموختم که ریختن تمام سنگهای بیابانهای این ملک پشت کوه قاف و یا تمام مردمان این مملکت را تبدیل به ماهی کردن از کوچکترین آنهاست. سلطان دوباره پرسید: آیا می توانی جادوی این میمون را که می گویی امیرزاده ایست باطل کنی و او را به شکل آدمیزاد درآوری تا من او را وزیر خودم بنمایم؟ دختر پاسخ داد: آری پدر، می توانم و اگر اجازه بدهید کارم را شروع کنم. چون سلطان با تکان دادن سر موافقت خود را اعلام نمود، دختر دایره‌ای بر روی زمین کشید و با الفاظی که هیچ نفهمیدم به چه زبانی است وردی خواند و یک ساعت تمام دور آن دایره چرخید و آن اوراد را تکرار کرد که ناگهان غریبی چون صدای رعد و برق آسمان و زمین و قصر پادشاه را لرزاند و ناگهان عفریتی هراس‌آفرین پدیدار شد و بر سر گلبانو دختر پادشاه فریاد کشید: ای نابکار پیمان شکن، چرا عهد خود را فراموش کردی و پیمان را شکستی؟ مگر ما قرارمان با همین نبود که دیگر کاری با یکدیگر نداشته باشیم و تو آنچه را از جادو آموخته ای هرگز به کار نگیری؟ آخر به تو چه که در کار جنیان دخالت میکنی؟ به تو چه که میخواهی تلسمی را که سرورم جرجیس ابن ابلیس درباره این مرد ملعون به کار برده باطل کنی؟ هم الان است که تو را به کیفر عهد شکنیت برسانم. پس آنگاه عفریت خود را به شکل شیری ترسناک درآورد و قصد حمله و دریدن گلبانو را نمود که دختر پادشاه تار مویی از سر خود کند و بران وردی خواند که آن تار مو تبدیل به شمشیری بران شد. اما ای ملک جوانبخت، دختر پادشاه یا گلبانو شمشیر بران را بر سر آن شیر در رنده فرود آورد که شمشیر به جای سر بر گردن شیر نشست و سر را از تن شیر جدا کرد. سر از تن جدا شده شیر تبدیل به عنکبوتی شد هیولاگونه که دختر هم وردی بر خود خواند و برخیش فوت کرد که او هم به سرعت به شکل ماری در آمد. چون مار قصد حمله به عنکبوت و هیولاگونه را نمود، ناگهان عنکبوت تبدیل به عقابی شده به هوا پرکشید که دختر به شکل مار در آمده باز هم تغییر شکل داد و به صورت کرکسی دهشت‌آور در آمد که باز هم عفریت شیر شده و تبدیل به عنکبوت گردیده و به شکل عقاب درآمده در همان آسمان در حالت پرواز خود را به شکل اناری درآورد که آن انار در حال بر زمین افتاد و از میان پاره شد و دانه هایش روی زمین پخش شد، غیر از یک دانه از انارها که توی حوض پر آب افتاد. باز هم دخترک خود را از شکل کرکس تبدیل به خروسی نمود و خروس تمام آن دانه های انار را از زمین برچید و خورد، غیر از آن یک دانه اناری که توی حوض افتاده بود. خروس مرتب در مقابل ما پر و بال زد و با منقار خود اشاره به دانه انار در آب حوض افتاده کرد، ولی ما هیچ کدام پی به منظور او نبردیم و آن دانه انار را از داخل آب در نیاوردیم تا خروس آن را هم بخورد، و در همین هنگام دیدیم که آن دانه انار در آب حوض بزرگ تبدیل به هیولای ماهی مانند شد که خروس هم فوری به شکل نهنگی در آمد و در آب افتاد، که باز ماهی بزرگ هیولا مانند شرار آتشی شد و به آسمان رفت، که نهنگ هم تبدیل به شرار آتشی بزرگتر شد. دو شراره آتش در آسمان بالای قصر به جان هم افتادند و چون دو آتش بار در مقابل هم باریدن گرفتند. در آن موقع بود که حیولای تبدیل به شرار آتش شده چون سائقه سوزان بر سر و روی من میخورد و گلبانوی تبدیل به شرار شده هم تمام سعیش دفع شراره های افرید بود، که بالاخره یکی از شراره های آتشان افرید که شاید همان افریتی بود که دختر بیگناه پادشاه کشور آبنوس را کشت و مرا به شکل میمون در آورد، به چشم چپ من خورد و چشمم را کور کرد.
و چون قصه بدینجا رسید، باز هم چون شبهای گذشته سلطان را خواب در رو بود، و این 39 شب بود که شهرزاد با تدبیر و پرندیشه پادشاه را خواب می کرد و خود جان سالم به در می برد.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
لحظاتون به نیکی. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ رو میشنوید. در ساعت 24 به خواسته یزدان برنامه زنده چهار باغ رو آغاز میکنیم. با توجه به اینکه عنوان روشن نیکوکاری رو پیش رو داریم، امشب به تعبیر بهتر این بامدادان از شما خواستیم که نیکوترین کاری رو که در طول سال کهنه انجام دادید برای ما بفرمایید. میتونید با دو شماره تلفن با ما تماس بگیرید، یعنی که برای ما پیامک بفرستید 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. با ما همچنان همراه باشید در بخش شبانگاهی که قصد داریم مناظر شنیداری گوناگونی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند کنیم. برنامه پیش روی ما شنیدنی های تاریخ نام داره که بقایای تاریخی در اون مایه این برنامه است. به مدت 9 دقیقه و 11 ثانیه گوش میکنیم.